صفحه 35. هرگاه در مقابل رفتار فرزندمان با فریاد کشیدن واکنش نشان دهیم، در حقیقت مثل آن است که با التماس از آنها می‌خواهیم اضطراب و تنش ما را فرو بنشانند. در واقع با فریاد زدن اذعان می‌کنیم که نمی‌توانیم با این حقیقت روبرو شویم که آنها اطاعت نمی‌کنند، حرف شنو نیستند و آرام نمی‌گیرند. و چون نمی‌توانیم این وضعیت را کنترل کنیم، اختیار خود را از کف می‌دهیم. نمیتوانم باور کنم که تو این کار را کرده ای. اصلا معلوم هست که تو به چه چیزی فکر میکردی؟ وقتی با تو حرف میزنم، حواست به من باشد. هر عبارت دیگری که دوست دارید جایگزین عبارات فوق کنید. محتوای پیام همیشه یک چیز خواهد بود. من میخواهم که تو اطاعت کنی. در غیر این صورت، کنترلم را از دست خواهم داد و وقتی کنترل خود را از دست بدهم، خواه ناخواه نیاز دارم از گفته من پیروی کنی تا من آرام بگیرم. تمام واکنش های هیجانی من به تو بستگی دارد. چگونه یک کودک 4 یا 14 ساله می تواند با این همه فشار کنار آید؟ بله، با فشار. وقتی تمام دکمه های هیجانی خود را در دست فرزندمان قرار می دهیم، تماماً بر آنها متمرکز می شویم. مداری دور آنها می‌سازیم که در آن تمام پاسخ‌های هیجانی خود را متوجه عملکرد تحصیلی آنها، رفتار آنها در مقابل دیگران و انتخاب‌های آنها می‌کنیم. به این ترتیب کل زندگی عاطفی خانواده تابع هوس‌ها، لغزش‌ها و گرفتاری‌های روزافزون نابالغ‌ترین عضو خانواده می‌شود. من را آرام کن پسر، چون من نمی‌توانم خود را آرام کنم. این وضعیت تفاوت چندانی با وضعیت بروس بانر ندارد. واقعاً چه رفتار متفاوتی میتوان پیش گرفت؟ شما میتوانید دستگاه کنترل از راه دور خود را از فرزندتان پس بگیرید. برای این کار، در درجه اول باید کنترل پاسخهای هیجانی خود را در دست خود بگیرید. خود را آرام کنید. خواهید گفت، عالی است، اما در جوش و خروش لحظه های عصبانیت، انگار دقیقاً عکس این کار از من برمی آید. شما را درک می کنم. در آشفتگی تیره‌ای که زمین ساز تنش است، معمولاً شتاب زده عمل می کنیم. دچار ترس می شویم و بر شخصی دیگر تمرکز می کنیم. همه ما ماشه‌ای داریم که با کشیده شدن آن کنترل خود را از دست می دهیم. این ماشه می تواند صحنه‌ای، صدایی یا کلمه‌ای خاص باشد که با کشیدن آن برافروخته یا خاموش می شویم. ماشه یا عامل تحریک کننده ما بسته به شدت و ضعف وضعیت موجود، ساعتی که در آن به سر می بریم و فردی که با آن سر و کار داریم تغییر می کند. ظاهراً هیچ عاملی مانند فرزندانمان ما را تحریک نمی کنند. ازت متنفرم. تو احمقی. مامان، تو آشپزخونه یه ظرف شکستم. من هیچ وقت نمیتونم کاری رو درست انجام بدم. این منصفانه نیست. اون منو میزنه. ای کاش یه بابای دیگه داشتم. چرا تو باید همیشه بری سر کار؟ امروز کارنامه‌ام رو گرفتم. بابا، یه تصادف خیلی بد داشتم. ملاحظه میفرمایید که در تمام موارد فوق کار به جاهای باریک کشیده است. اینطور نیست؟ دکتر جیمز دابسون به عنوان کارشناس امور تربیتی بسیار بجا کتاب خود را تربیت کار آدم‌های ترسو نیست نامیده است. استیو مارتین در فیلم خانه خراب صحنه جالبی دارد. او بنابر توصیه دوست امروزی و دنیا دیده‌اش تصمیم می‌گیرد به جای خشمگین شدن نسبت به دخترش که پس از یک مهمانی شبانه وارد خانه شده است، با آرامش روبرو شود. استیو مارتین در حالی که از درون می‌جوشد با حرکات سر و صورتی که تنها خود او از عهده‌اش برمی آید، سعی می کند لبخند بزند و خونسردیش را حفظ کند. نتیجه خیلی بهتر از چیزی می شود که او انتظار دارد. دخترش پس از درمیان گذاشتن جزئیاتی که در مهمانی رخ داده بود، از خوشحالی آن که پدرش از کوره در نرفته است، دست در گردن او می اندازد و می گوید اوه پدر، خیلی خوشحالم از اینکه می تونم با شما حرف بزنم. خیلی چیزای دیگه هم هست که میخوام براتون تعریف کنم. البته این یک فیلم است و زندگی واقعی اینگونه پیش نمی‌رود. درست است؟ خیر، درست نیست. من خود صدها بار شاهد چنین روابطی بودم. مخصوصاً با نوجوانان و مخصوصاً زمانی که والدین یاد می‌گیرند واکنش‌های خود را کنترل کنند. اجازه دهید یک بار دیگر صحنه فیلم مذکور را با بازی دیگری تصور کنیم. این بار بدون خویشتنداری. فرض کنید این بار استیو مارتین شبیه به یکی از ما که در چنین موقعیتی ممکن است بدون تأمل کافی عمل کند بازی می‌کند. فکر می‌کنید وقتی دختر به خانه بیاید و پدر نه مایل باشد و نه بتواند واکنش هیجانی خود را کنترل کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌خواهم در اینجا پیش دستی کنم و بگویم که او کاملاً کنترل خود را از دست می‌دهد و از شدت خشم منفجر می‌شود. به فرض چنین واکنشی به نظر شما در انتهای مسابقه فریادکشی این پدر و دختر چقدر به هم نزدیک خواهند شد؟ چه بلایی بر سر توانایی پدر برای کنترل اوضاع خواهد آمد؟ در آن لحظه اقتدار پدر کجا می رود؟ از پنجره بیرون می پرد. درست کاری که دختر در صورت ادامه واکنش پدر انجام خواهد داد. تسلیم شدن در مقابل پاسخهای هیجانی عملاً شما را به سوی پیامدهایی سوق می دهد که سعی دارید از آن اجتناب کنید. این به علت جریانی است که انتقال اضطراب نامیده می شود. تا اینجا یک صحنه واحد را با دو واکنش متفاوت در نظر گرفتیم. در صحنه اول پدر خود را آرام می کند و در نتیجه دخترش آرام تر می شود. آنقدر که می تواند به او اعتماد کند و وقایع مهمانی را با او در میان بگذارد. او به تأثیر آرام بخش پدر پاسخ می دهد و در نتیجه رابطه قابل اعتماد تری شکل می گیرد. در صحنه دوم فرض بر این است که ناراحتی و نگرانی پدر بر او غلبه می کند. او خشمگین می شود و از کوره در می رود. بعد نگرانی او از این که نمی تواند دخترش را کنترل کند و ترس از به خطر افتادن سلامتی او به دخترش منتقل می شود. بنابراین دختر واکنشی دفاعی از خود نشان می دهد و از پی آن مسابقه فریادکشی ادامه می یابد. در نتیجه روابط معیوب تر از گذشته می شود. شاید بسیاری از شما بگویید که دختر مستحق چنین رفتاری است چون او با بیرون ماندن از خانه تخلف بزرگی انجام داده است. من نمی‌خواهم بگویم که نقض مقررات خانواده باید بی‌پاسخ بماند. نمی‌خواهم بگویم که برای تقویت یک رابطه آرام و قابل اعتماد باید کودکان خود را بدون مقررات رها کنید. هیچ چیز با ارزش‌تر از پذیرش حقیقت نیست. اما برای آن که اقتدار خود را در خانواده حفظ کنید و تأثیری ماندگار بر تصمیم گیری های فرزندانتان داشته باشید، تأثیری که مشتاقانه در آرزوی آنید، ابتدا باید خود را آرام کنید. شما باید نگرانی خود را کنترل کنید و اجازه ندهید به فرزندتان منتقل شود و موقعیت را وخیم تر سازد. برای آن که کنترل اوضاع را در اختیار داشته باشید، باید خود را تحت کنترل درآورید. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. در ارتباط با فرزند خود چه موقعیتی بیش از همه شما را به واکنش هیجانی وامی دارد؟ 2. معمولاً به چه روشی فریاد می‌زنید؟ 3. وقتی کنترل خود را از کف می‌دهید معمولاً چه کسی را مقصر می‌دانید؟ 4. آیا تاکنون کسی سعی کرده است به عمد شما را خشمگین کند؟ پاسخ شما چگونه بوده است؟ 5. موردی را به یاد آورید که در آن برخلاف جوش و خروش درونی توانستید آرامش و ارتباط خود را حفظ کنید و به خاطر آن به خود میبالید. خونسردی و آرامش شما چه تأثیری بر عاقبت و نتیجه کار داشته است؟ صفحه 40 فصل 3 رشد و بالندگی مشکل است، مخصوصاً برای بزرگترها. هیچ کس نگفت این کار آسان است، اما هیچ کس هم نگفت که اینقدر مشکل است. کولد پلی، دانشمند. پندار خطا درباره بزرگ کردن کودک. وقتی کودک متولد می شود، درد و سختی به پایان می رسد. گمنام. همیشه از عبارت نابرده رنج گنج میسر نمی شود بدم می آمد. راستش فقط مواقعی از این عبارت بدم می آمد که شخص دیگری آن را به من می گفت، زیرا این عبارت به ندرت از سر امید و دلگرمی به زبان می آید. معمولاً معنی این گفته این است: اینقدر ناله نکن. معمولاً وقتی در سالن ورزش هالتر را بالای سرم بلند می کنم و از خودم می پرسم که آیا حق بیمه من پیشامدهای ورزشی را پوشش می دهد یا نه؟ این عبارت را می شنوم. اما جالب اینجاست که وقتی خودم عبارت نابرده رنج گنج میسر نمی شود را به شخص دیگری مثل همسر، فرزند یا دوستانم می گویم، واقعا آن را دوست دارم. در این مواقع خود را برتر از آنها احساس می کنم و حکمتی را که نتیجه سالها تجربه شخصی است به آنها پیشکش می کنم. من از مشاهده رنج سازنده و پرباری که آنها باید تحمل کنند لذت می برم. واقعیت این است که در این کلام حقیقت زیادی نهفته است. رنج و سختی اغلب از مهمترین عوامل سرعت بخش در تغییرات بزرگ هستند. به تشکیل ماهیچه در بدن ورزشکاران فکر کنید. آنها با تمرین‌های کششی حساب شده در محیطی کنترل شده اندازه، قدرت و تحمل جسمانی خود را بالا می‌برند. اما در حقیقت و تأثیر این کلام نکته و معمایی وجود دارد. زیرا این گفته تنها زمانی حقیقت دارد و می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد که آن را به خود بگوییم. اشخاص زیادی چون مربی، آموزگار و حتی یک نویسنده نیز می‌توانند این حرف را بزنند و آن را قبول داشته باشند. اما تا زمانی که آن را جزء هسته مرکزی عقایدمان در نیاوریم و در مغز استخوان خود فرو نکنیم، جز ناکامی و سرخوردگی حاصلی در بر نخواهد داشت. و فقط زمانی که خود آن را بگوییم، تکرار کنیم و به آن ایمان بیاوریم، می تواند منشأ واقعی تغییری بزرگ شود. رنج و سختی اغلب مهمترین عامل سرعت بخش تغییرات بزرگ است. همین موضوع است که نوشتن این فصل را برای من و احتمالاً خواندن آن را برای شما دشوار می سازد. اگر آن را طوری بنویسیم که گویی من پیر و استاد خانوادگی شما هستم و از جایگاهی برتر حکمت و دانشم را در میان شما تقسیم می کنم، آنگاه جز یک مشت کلمات قصار چیزی آیدتان نخواهد شد. تنها روش مؤثر انجام این کار این است که در گفتگوی خود با شما این انگیزه را ایجاد کنم که شما خود الهام بخش و محرک خود باشید. ابتدا بگذارید آنچه را که تاکنون درباره والد بودن خود می دانید تصدیق کنید. احتمالاً تربیت فرزند مشکل ترین کاری است که تاکنون انجام داده اید. اما اجازه دهید آرزوی شما از والد بودن را نیز تصدیق کنید. شما امیدوارید که تربیت فرزند رضایت بخش ترین تجربه‌ای باشد که تاکنون تصور کرده اید. به این ترتیب ما سناریویی پیش رو داریم که هم خوشخبر است و هم بدخبر. خبر بد این که تربیت فرزند مشکل است و هیچ یک از اصولی که از این کتاب می آموزید این سختی را برطرف نخواهد کرد. اما خبر خوب این است که تربیت کودک ثمر بخش است و رضایت خاطر را به همراه می آورد. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. با خواندن خبرهای خوب این کتاب حقیقت گنج تحقق نمی یابد، مگر آنکه آن را باور و به آن عمل کنید. رنج و زحمت رشد. تربیت کار پرزحمتی است و شما خود می دانید که واقعا دشوار است. اما آنچه ممکن است ندانید این است که باید چنین باشد. چرا؟ زیرا تربیت یک فرایند رشدی است و تا کنون هیچ چیز بدون رنج و زحمت رشد نکرده است. کلمه قصار دیگری که به حضرت مسیح منسوب است از این هم فراتر می رود. هیچ دانه‌ای به بار نخواهد نشست مگر آنکه ابتدا در خاک بمیرد. پس تعجبی ندارد اگر احساس کنیم تربیت فرزند ما را از پا در خواهد آورد. بی تردید تا کنون از جنبه‌های زیادی مرگ را تجربه کرده اید. وقتی شما پدر یا مادر می شوید، بخش زیادی از زندگی پیشین کنار می رود. کمی در این باره فکر کنید. در این که هر پدر و مادری دقیقاً چنین سؤالی را پرسیده است، حقیقتی نهفته است. قبل از آن که این بچه به دنیا بیاید، با آن همه اوقات فراغت چه می کردم؟ وقتی صاحب فرزند می شوید، اوقات فراغت، الگوی خواب، سرگرمی ها، برنامه مسافرت، دوستی ها، زندگی زناشویی و کلن همه چیز برای همیشه تغییر می کند. از آن پس هر اتفاقی هم بیفتد، دیگر شما یک پدر یا مادر باقی خواهید ماند. شما هرگز شخص سابق قبل از تولد فرزندتان نخواهید بود و گاه این حالت به مرگ می ماند. البته گاه به تولدی دوباره می ماند. درست زمانی که کودک متولد می شود و تحت مراقبت والدین قرار می گیرد، آنها نیز جریان رشد جدید و متفاوت دیگری را آغاز می کنند. در این مسیر والد و فرزند در کنار هم گام بر می دارند و در ارتباط با یکدیگر با چالش های جدیدی روبرو می شوند. تغییری که برای والدین پیش می آید این است که آنها باید چارچوب و ضوابط رفتار را تعیین کنند. به عبارت دیگر، وظیفه ما این است که برای کنترل نگرانی های اجتناب ناپذیر نهفته در چنین روابط نزدیکی اصول و قواعد معینی وضع کنیم. نحوه کنترل و کنار آمدن ما با مشکلات رشد به طور مستقیم بر نحوه برخورد بقیه اعضای خانواده تأثیر می گذارد. دکتر دیوید اشنارچ در کتاب برجسته خود مصرانه از ما می خواهد که تمام روابط را به مثابه ماشین های رشد انسان در نظر بگیریم. دشوار بودن ارتباطات به این سبب است که ما را به رشد فردی فرا می خوانند. به نظر من این موضوع به ویژه آنجا که پای تربیت به میان می آید حقیقت پیدا می کند. جز تربیت هیچ امر دیگری تا این حد مستلزم آن نیست که شکیبایی و مهارت‌های حمایتی را در خود رشد دهیم. هیچ موقعیت دیگری تا این حد مستلزم صلابت و ثبات قدم نیست. هیچگاه خود را آسیب پذیرتر و بیکفایتتر از زمانی نمی‌بینیم که باید به کودکی وابسته و سراپا نیاز کمک کنیم تا به صورت بزرگسالی خودگردان رشد کند. البته بخشی از بلوغ و رشد آمادگی تحمل ناملایمات موجود برای دریافت پاداش و نتایج آتی است. اما پاداش و نتیجه چیست؟ بلوغ و پختگی هم برای خود و هم برای فرزندان ما. همانطور که در سراسر این کتاب خواهید دید، در جریان رشد و بالندگی خود است که روابط دوسویه پرشور، الهام بخش و محبت آمیز با فرزندان خود برقرار می سازیم. بخشی از بلوغ و رشد آمادگی تحمل ناملایمات موجود برای دریافت پاداش و نتایج آتی است. چنین رابطه‌ای به این بستگی دارد که آیا ما سختی و مشکلات تربیت را به عنوان یک مبارزه و فرصتی برای رشد خود می‌پذیریم یا خیر. وقتی رشد و کمال را انتخاب می‌کنیم، عملاً این حقیقت را می‌پذیریم که رنج و ناراحتی می‌توانند ما را به سوی رشد بیشتر رهنمون شوند. این نگرش احتمال آن را که ما با تمرکز مجدد بر خود به تربیت فرزندانمان، آن هم به عنوان مهمترین عامل آرامش و خرسندی خودمان به پردازیم بیشتر می کند. از این رو موقعیت‌های دشوار با فرزندان را برای رشد مستمر خود ضروری می بینیم. حال دیگر موقعیت‌های دشوار برایمان پرمعنا می شوند. وقتی از این دیدگاه به موضوع نگاه کنیم، تلاش‌ها و سختی‌هایی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، هدفمند می‌شوند. اگر دیدگاه ما تغییر کند، دیگر وقتی فرزندمان با ما همکاری نمی‌کند، سریع از او دلخور نمی‌شویم. مبارزه با واکنش‌های احساسی. یکی از مراجعین من یک بار در قهوه‌خانه شاهد ماجرای یک زن و دخترش بوده است. وقتی آن دو در صف ایستاده بودند، دختر خردسال مرتب به در ورودی کارکنان آویزان می شد. مادر پس از خواهش و تمناهای مکرر و کلی تهدید و خط و نشان کشیدن، بالاخره از کوره در می رود و می گوید اگه اون در رو ول نکنی، کاری می کنم که جلوی همه خجالت بکشی. باز هم یک بازی دیگر. درست مثل ماجرای وافل هاوس که پیش از این با ناراحتی برایتان نقل کردم. اینجا هم معلوم می شود که چه کسی واقعاً به علت ویژگی شخصیتی شرمنده خواهد شد. این بهایی است که باید در مقابل واکنش‌های آنی خود بپردازیم. واکنش‌هایی که شایع و همه‌گیر هستند. یک نگاهی به اطراف خود بیاندازید. چقدر مشاهده می‌کنید که دیگران بی‌جهت حالت دفاعی به خود می‌گیرند؟ چقدر مشاهده می‌کنید که والدین کنترل خود را از دست می‌دهند؟ میدان را خالی می کنند و از صحنه خارج می شوند. این صحنه برای شما آشنا نیست؟ احتمالاً شما هم یکی از آن روزها را در محل کار تجربه کرده اید. به محض آنکه جوهر روی شلوار نو شما می ریزد، دخترتان با تلفن همراهش به شما زنگ می زند. سلام مامان، کجایی؟ مگه قرار نبود نیم ساعت پیش اینجا باشی؟ ای داد بیداد، امروز نوبت شماست که او را از مدرسه به خانه بیاورید. تصمیم دارید به خانه بروید و لباس خود را عوض کنید، اما باید خود را با عجله به مدرسه برسانید. در ضمن باید یک سری هم به فروشگاه مواد غذایی بزنید، وگرنه باید برای سومین شب هم پیتزا بخورید. همین که استارت ماشین را میزنید متوجه میشوید که بنزین رو به اتمام است. هر طور شده بچه ها را جمع میکنید و سر راه به فروشگاه میروید. البته بدون لیست خرید، چون آن را در اداره جا گذاشته اید. حالا نوبت بچه هاست که مرتب نق بزنند که من اینو میخوام، من اونو میخوام. آنها مرتب نق میزنند و شما هم مرتب میگویید بس دیگه، گفتم که نه. ممکن است نق زدن این کوچولوهای نازنین با خشم و تغییر شما کمی فروکش کند، اما آنها هم درست به اندازه شما ناراحتند. آخر آنها که به اختیار خود به فروشگاه نیامده‌اند. سرانجام وقتی در صف پرداخت پول می‌ایستید، بسته‌های پرزرق و برق و خوشمزه درست در مقابل چشم‌های کوچکترین فرزندتان قرار می‌گیرد و دوباره نق زدن‌ها شروع می‌شود. از قرار معلوم تصفیه حساب خانم جلویی هم کلی معطلی دارد. ظاهراً دو راه بیشتر برایتان نمانده است. یا تسلیم خواست کودک شوید یا از کوره در بروید. البته اگر خواسته اولی را اجابت کنید، آن وقت آنهای دیگر هم پاپه شما می شوند، حتی بزرگترینشان. حالا اگر بخواهید پس از تسلیم شدن به خواست یکی به دیگران نبگویید، باید آماده جنگی شوید که بر سر مساوات در خواهد گرفت. کودکان از همان سالهای اول معنی برابری را درک می کنند. غالب اوقات اکثر ما ناگزیر کنترل خود را از کف می دهیم، حتی پس از آنکه به خواست فرزندمان تن می دهیم. همین الان تمومش کن. چرا شما دوتا آروم نمی گیرین؟ چند دقیقه دیگه می رسیم خونه. اگه همین الان اونو ول نکنی، جلوی همه آبروتو می برم. ناگفته نماند که گاهی این عبارتهای محبت‌آمیز با کشیدن ناگهانی کودک، گرفتن گوش او و حرکت تهدیدآمیز دست همراه می شود. اگر اوضاع رو به وخامت بگذارد، ممکن است توسری زدن و دست به یقه شدن هم مشاهده شود. پول ریزر در یک سریال تلویزیونی نقش پدر یک دختر نوجوان را بازی می کرد و من هرگاه پدر یا مادری را می بینم که فریاد خود را با حرکات دست و انگشتان ابراز می کند، پول ریزر را به یاد می آورم که با حرکت جدی دست و انگشتان خود دخترش را موعظه می کرد. اما پول در وسط وعظ و خطابه حرفش را قطع می کرد و نگاهی به انگشتش می انداخت و می پرسید از کی تا به حال صاحب این انگشت پدرانه شدم؟ و در این لحظه تمام چیزی که او نیاز داشت یک کلاه کاغذی مسخره بود. همه ما معنی بیخردی را می دانیم. اینطور نیست؟ بیخردی یعنی این که کاری را بارها و بارها تکرار کنیم و انتظار داشته باشیم نتیجه‌ای متفاوت بگیریم. آیا می توانید موردی را به یاد آورید که در آن وحشت زده شده و کنترل خود را از دست داده باشید و این واکنش واقعاً به بهبود اوضاع کمک کرده باشد؟ معمولاً واکنش‌های هیجانی ما دقیقاً همان پیامدی را به دنبال دارند که از آن می‌ترسیم و این بهای واکنش‌های کنترل نشده هیجانی است. این اصل را یک قانون کلی در نظر بگیرید. هرگاه تسلیم واکنش هیجانی ناشی از نگرانی شویم، دقیقاً به ایجاد همان شرایطی کمک می‌کنیم که امیدواریم از آن برکنار بمانیم. واکنش هیجانی فقط اوضاع را بدتر نمی‌کند، بلکه واقعاً به همان نتایجی دامن می‌زند که ما علیه آن واکنش نشان می‌دهیم. هرگاه تسلیم واکنش هیجانی ناشی از نگرانی شویم، دقیقاً به ایجاد همان شرایطی کمک می‌کنیم که امیدواریم از آن برکنار بمانیم. چند سال پیش ماجرایی برایم اتفاق افتاد که مصداق بارز همین اصل است و در ضمن قدرت و تأثیر خیشتنداری را که اساس تربیت بدون فریاد است نیز نشان می‌دهد. فرصتی برای رشد. وقتی دخترمان هانا 4 ساله بود، اولین خانه خود را خریدیم. پسرمان براندون تازه 2 ساله شده بود. آنها مجذوب خانه جدید شده بودند. اتاقشان، زمین بازی در حیاط پشتی و از همه مهمتر پله نرددار داخل ساختمان. یک طرف پله به دیوار چسبیده بود و طرف دیگر نرده داشت. بچه ها خیلی زود به هیجان آویزان شدن به میله های نرده از طرف بیرونی پله ها و بالا رفتن از آن پی بردند. خوشبختانه یک بار که دخترم مشغول بالا رفتن از نرده ها بود، به موقع متوجه شدم. از او خواستم پایین بیاید و برایش توضیح دادم که آویزان شدن به نرده ها و بالا رفتن از قسمت بیرونی پله ها برخلاف مقررات خانه است. اما آنچه به آن توجه نداشتم این بود که براندون تمام حرکات خواهر بزرگش را تماشا می کرد. دو هفته بعد یک روز از اتاق خوابم که بالای پله بود بیرون آمدم و ناگهان چشمم به پسر نازنین 2 ساله ام افتاد که از قسمت بیرونی نرده تا نیمه های راه بالا آمده بود و به من لبخند می زد. سلام بابایی. تعجب می کنم از اینکه صدای او را شنیدم. تمام چیزی که توانستم در آن لحظه بر آن تمرکز کنم فاصله زیادی بود که او را از کف پوش چوبی پایین جدا می کرد. اگر شما به جای من بودید در آن لحظه چه کار می کردید؟ سعی کنید هنگام خواندن این داستان صادقانه به نگرانی یا اضطراب خود توجه کنید. همانطور که راحت روی مبل لم داده اید، سعی کنید صورت شاد فرزندتان را که در چند قدمی فاجعه نشسته است تصور کنید. در این لحظه چه احساسی خواهید داشت؟ با کدام قسمت از بدن آن را احساس خواهید کرد؟ در دلتان؟ بین استخوان کتفتان؟ آن را هرچه می خواهید بنامید. ترس، اضطراب یا تنش عصبی. اما در هر صورت بدانید که این احساس واقعی است، همگانی است و وجود دارد تا به ما کمک کند. درست است، این احساس وجود دارد که به ما کمک کند. هیچ احساسی بهتر از نگرانی نمیتواند ما را نسبت به خودمان آگاه کند. بنابراین هیچ احساسی بهتر از نگرانی نمیتواند ما را به سوی رشد فردی فرا خواند. به نظر می رسد که ماهیت روابط زندگی طوری است که این احساس را در ما ایجاد می کند. اگر در این باره فکر کنید، متوجه خواهید شد که هرچه به شخص مورد نظرمان نزدیک تر باشیم، هم به دفعات بیشتری نگران می شویم و هم شدت نگرانی ما بیشتر می شود. نزدیکترین روابط، به ویژه آنهایی که زیر یک سقف شکل می گیرد، واقعاً میزان نگرانی و اضطراب را در زندگی ما بالا می برد. چه بد؟ نه، واقعاً اینطور نیست. اگر به آن حد از رشد برسیم که بتوانیم این نگرانی را مفید و حتی ضروری تلقی کنیم، نمیتوان آن را بد دانست. اگر به جای آن که نگرانی و ناراحتی خود را در جهت اصلاح دیگران به کار ببریم، به درون خود مراجعه کنیم و منشأ آنها را پیدا کنیم، چه خواهد شد؟ نگرانی ضرورتاً به این معنی نیست که شما یک آدم خودخور، عصبی و محتاج دارو و درمان آنچنانی هستید. نگرانی شما درباره فرد مورد علاقه تان حاکی از علاقه عمیق، توجه و محبت روزافزون به اوست. در واقع اگر شخص مورد علاقه تان تصمیم خطرناکی بگیرد و شما در مقابل آن بی تفاوت بمانید، جا دارد که در مورد خود نگران شوید. نگرانی شما به ویژه زمانی که پای فرزندتان در میان است، حاکی از علاقه و توجه شماست و اینکه تا چه حد به موفقیت آنها و تا چه حد به خود زندگی اهمیت می‌دهید. هرگاه چنین نگرانی به سراغ شما آمد، بدانید که فرصت رشدی در انتظار شماست. بله، شما وارد طرحی شده اید که صرفاً برای رشد شخصی شما در نظر گرفته شده است. البته ممکن است شما خود آن را نخواسته باشید. اما همیشه راه برای انتخاب باز است و شما می توانید تصمیم بگیرید که از این طریق رشد نکنید. رشد همیشه امری اختیاری است که انتخاب آن در دست شماست. شما می توانید تصمیم بگیرید که تسلیم نگرانی شوید، اما همانطور که پیش از این گفتیم، این تسلیم شدن بهایی دارد. به یاد داشته باشید که واکنش هیجانی با قدرت عجیبی همان شرایطی را ایجاد می کند که امیدوارید با آن روبرو نشوید. رشد همیشه امری اختیاری است که انتخاب آن در دست شماست. این حرف مرا به یاد پسر کوچولویی می اندازد که از نرده ها آویزان شده بود. بی تردید این موقعیت که سیلاب نگرانی را به سوی من روانه می کرد، فرصتی برای رشد شخصی من بود. پس اجازه دهید لحظه‌ای به ارزیابی گزینه‌هایی که پیش روی من قرار داشت بنشینیم. همیشه گزینه‌های مختلف برای انتخاب وجود دارند. من می توانستم هیچ کاری نکنم و دنبال کار خود بروم. تسلیم اضطراب و نگرانی شدن یا فریاد کشیدن اشکال گوناگونی دارد که یکی از آنها گریختن از موقعیت است. چه کسی می داند که اگر من این کار را می کردم چه اتفاقی می افتاد؟ بدترین ماجرای ممکن این بود که او تا آخرین میله نرده بالا می رفت و هنگامی که سعی داشت از بالای نرده خود را به آخرین پله برساند، از پشت سر به زمین سقوط می کرد. این گزینه چه رشدی را برای من ممکن می ساخت؟ قطعاً چیز زیادی آیدم نمی شد و باید از آن خودداری می کردم. گزینه بعد این بود که تسلیم اضطراب شوم و واکنش هیجانی نشان بدهم. مثلا فریاد بزنم، به طرف پسرم بدوم یا از ترس عقب بکشم؟